سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. شماره پیامک در ادامه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد، درس مثنوی نام داره که با رسیدن به ساعت 2 بامداد از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم همراه باشید با این برنامه.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم با خواندن غزل 195 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی کدکنی. آینه ام من، آینه ام من، تا که بدیدم روی چماهش، چشم جهانم، چشم جهانم، تا که بدیدم چشم سیاهش. چرخ و زمین شد، چرخ و زمین شد، جنت مأوا راحت جانها، تا که برآمد، تا که برآمد بر کوه جودی خیل و سپاهش. پشت قوی شد، پشت قوی شد، اختر دولت عدل و عنایت، چون نشود شه، چون نشود شه، آن که تو باشی پشت و پناهش. شور زمینی، شور زمینی، کز تو کشد او آب بهاری، سبز تر آمد، سبز تر آمد از همه جاها کشت و گیاهش. روی چماهت، روی چماهت، بست گرو دی با مه و اختر، گشت گروگان، گشت گروگان ماه و سما را زلف سیاهش. سلسله جنبان، سلسله جنبان، گشت برابر این دل مجنون، چون به نشورد، چون به نشورد آن مجنون کش شد سر ماهش. دم مزن ای جان، دم مزن ای جان، برخور کامد روز مبارک. کیست مبارک، کیست مبارک، آن که ببیند هم ز پگاهش. سراغ مثنوی میریم. در اواخر دفتر دوم از بیت 3364 آغاز میکنیم، تحت عنوان دعوی کردن آن شخص که خدای تعالی مرا نمیگیرد به گناه و جواب گفتن شعیب او را. آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرمها، و از کرم یزدان نمی گیرد مرا. خب معناش واضحه. یک کسی در زمان شعیب پیامبر میگفت که با اینکه من این همه گناه میکنم و این همه عیب در من هست، در عجبم که چرا خدا به جرم این گناه ها و عیب ها منو مجازات نمی کنه، چرا خدا من رو نمی گیره. اینجا نگرفتن یعنی مجازات نکردن. این حرفی بود که آن یکی گفت. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب، که بگفتی چند کردم من گناه، و از کرم نگرفت در جرمم اله. عکس میگویی و مغلوب ای سفیه، ای رها کرده ره و بگرفته تیه. چند چندت گیرم و یا چند چندت گیرم و تو بی خبر در سلاسل مانده بی پا تا به سر. خدا به شعیب وحی کرد از راه غیب به صورت روشن فصیح به قول مولانا، که ای آقایی که میگی من خیلی گناه کردم، خدا هم هیچی به من نگفت، کاری به کار من نداشت، و از کرم نگرفت در جرمم اله. ای کسی که خیالت راحت شده، یه بالش نرمی زیر سرت گذاشتی، فکر میکنی که خدا اصلا توجهی به کارهایی که تو میکنی نداره، تو اشتباه میکنی، عکس میگویی، یعنی اتفاقا برعکسه، مغلوب میگویی. مغلوب یعنی واژگونه، یعنی همون برعکس. عکس میگویی یا مغلوب ای سفیه، ای نادان، ای رها کرده ره و بگرفته تیه. ای کسی که راه اصلی رو رها کرده ای و سر به بیابون گمراهی گذاشتی، به جای اینکه از جاده حرکت کنی رفتی به صحرا، سر به صحرا زدی و به خطا افتادی. چند چندت گیرم و تو بی خبر، یعنی مکرر. حالا چند چند رو اینجا اینطور معنا کنیم، یعنی من مکرر مضاعف تو رو مجازات میکنم، اما تو متوجه نیستی، تو نمیفهمی، تو از سر تا به پا گرفتاری، در زنجیر هستی، بسته‌ای، در سلاسل مانده‌ای، پا تا به سر، از پا تا به سرت در بند و زنجیر هستی. زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرده سیمای درونت را تباه. بر دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد زسرارها. خداوند میگوید که این گناهایی که تو میکنی انباشته شده روی هم، مثل زنگاری که روی زنگار قبلی بسته شده باشه، این رسوبهایی که لایه به لایه هی بر هم انباشته شده باشه. زنگ تو بر تو، اون زنگم به معنی زنگاره، یا زنگار به معنی زنگه. آهن که زنگ میزنه، این جرمی که میگیره روی آهن، گناه هم آینه دل رو اینطور سیاه میکنه، طوری که دل انسان و درون انسان، سیمای درون انسان مثل دیگ سیاه میشه. قدیما که توی آشپزخونه های دودآلود، اجاقهایی که با هیزم گرم میشد، از دیگای مسی بزرگ استفاده میکردند، که این دوران بچگی ما همینطور بود، دیگها به تدریج سیاه میشد، دیگه اونچنان سیاه میشد که در سیاهی مثل میشد. بعد میگوید که این زنگ تو بر تو، این جرم لایه به لایه، ای دیگ سیاه زنگ تو بر توت، ای دیگ سیاه کرد سیمای درونت را تباه. دیگه اصلا چیزی از اون دل پاک صاف تو باقی نمونده، از بس کی گناه بر گناه افزوده شده، بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد ز اسرارها. نتیجه این اصرار بر گناه این شده که دلت دیگه اسرار رو نمیبینه، کور شده. مولانا اسرار رو که خودش جمعه، با های فارسی هم جمع بسته. این در ادب فارسی گهگاه مجازه که یک جمع عربی رو، جمع مکسر عربی رو با نشانه های جمع فارسی مجددن جمع بزنن، جمع ببندن، مثل اسرارها. بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد ز اسرارها. بعد مثالی میزنه که خب مثال آشناییه برای خواننده. گر زند آن دود بر دیگ نوی، آن اثر بنماید در باشد جوی. زان که هر چیزی به زد پیدا شود، بر سپیدی آن سیه رسوا شود. چون سیه شد دیگ، پس تأثیر دود، بعد از این بر وی که بیند زود زود. اینجا مثالی که میزنه خیلی قابل فهمه. آدمی که یک لباس سفیدی پوشیده باشه، اگه یک لکه مختصر سیاه بر این لباس بنشینه، از دور پیداست. اما کسی که لباس سیاه تنش باشه، 100 تا لکه سیاه هم به اون لباس سیاه بنشینه پیدا نیست. به قول معروف اون اولی داد میزنه که من آلودگیم. خانوما وقتی میخوان برن لباس بخرن، پارچه بخرن، یه اصطلاحی دارن، میگن چرک تاب باشه. این چرک تاب بودن یعنی تاب چرک رو داشته باشه، یعنی خیلی چرک رو نشون نده. مثلا بسه بچه که میخوان لباس بخرن که مبالات پاکیزگی رو نمیتونه داشته باشه، لباس چرک تاب که میخرن برای اینی که او در برابر چرکی تاب بیاره، مقاومت کنه، دوام بیاره، چند روزی تن بچه باشه. حالا مولانا میگه که گر زند آن دود بر دیگ نوی، اگه یه دیگ نوی که از مسگر خریدی و آوردی خونه و سفیده و خیلی برق میزنه، حالا یه دودی به این دیگ بنشینه، آن اثر بنماید، خودشو نشون میده. ار باشد جوی، یه مختصری هم اگر سیاهی باشه، به یه دیگ نو خودشو نشون میده. زان که هر چیزی به زد پیدا شود، اینم یک قاعده عقلانیه که تعرف الاشیا به ازدادها. زان که هر چیزی به زد پیدا شود، سیاهی در زمینه سپیدی بهتر دیده میشه، سپیدی هم در زمینه سیاهی بهتر دیده میشه. عکاسایی که عکس سفید و سیاه میگیرن، اونا کار هنری میکنن با همین ترکیب سیاهی و سپیدی، این تضاد رو ایجاد میکنن. اصطلاح فرنگیش هم کنتراسته، که این مثلا یه صفحه سفید یک نقطه سیاه چشمگیر میشه، به نظر میاد. تو کار هنری هم همینطوره، مثلا در کتاب آرایی از این دقت ها باید کرد که یه وقت شما ممکنه در یک صفحه هیچی ننویسی غیر یک کلمه. یک کسی ممکنه اینو ببینه بگه اسراف کردی، ولی اشتباه میکنه، برای اینکه این ننوشتن تو، سفید گذاشتن تو باعث میشه که اون یک کلمه به چشم بیاد. اما اگه همه سفر رو پر کنی، هیچ کدوم اون کلمات ممکنه کسی نخونه. این بازی های هنری همش مبتنی بر این قاعده است که زان که هر چیزی به زد پیدا شود، بر سپیدی آن سیاه رسوا شود. اینجا سپیدی، سپیدی دیگه نوع سیاهی مختصر دودیه که بر این دیگه نو بنشینه. حالا دیگه نوع سپید همون قلب پاک آدمیه که هنوز به گناه آلوده نشده. بعد مولانا میگوید که چون سیاه شد دیگ، پس تأثیر دود بعد از این بر وی که بیند زود زود. اما یه مدتی که گذشت و این دیگ سیاه شد، دیگه اصلا هیچ محسوس نیست تأثیر سیاهی و تأثیر دود بر این دیگی که خودش سیاه هست، دیگه روشنه. یه مثال دیگری هم میزنه مولانا، معدن مثال دیگه، چشمه تمثیل مولانا، ذهن مولانا یه چشمه جوشان تمثیله. مرد آهنگر که او زنگی بود، دود را با روش همرنگی بود. مرد رومی کو کند آهنگری، روی شبلق گردد از دوداوری. میگوید که دوتا آهنگر رو در نظر بگیرید که پای کوره وایستادن. قدیما کارگاه های آهنگری، مغازه آهنگری کوره داشت، کوره هم دود و دم داشت و دود به در و دیوار مغازه و سر و صورت آهنگر هم می نشست. حالا مولانا میگه که اگه یه سیاه پوستی آهنگر بشه، زنگی، زنگی در ادب فارسی به معنای آفریقایی سیاه پوسته، کسانی که از زنگبار و اونجاها میومدن، اینا رو میگفتن زنگی. اون وقت نقطه مقابل زنگی رومی بود. اونایی که از اروپا می اومدن، اینا برعکس آفریقایی ها سفید پوست بودن. این ضرب المثل نه زنگی زنگ و نه رومی روم شنیدید دیگه. این یعنی نه صفر نه صد. وقتی میخوان بگن یه چیزی بینابینه، یعنی افراط و تفریط نباید باشه، میگن نه زنگی زنگ و نه رومی روم. این زنگی زنگ و رومی روم یعنی دو نقطه 100% مقابل هم، یکی سیاه سیاه، یکی سفید سفید. حالا مولانا میگه که مرد آهنگر که او زنگی بود، دود را با روش همرنگی بود. اون آهنگری که سیاه پوست باشه، دودی هم اگه به صورتش بشینه پیدا نیست، چون دود همون همرنگ صورتشه. مرد رومی کو کند آهنگری، روی شبلق گردد از دوداوری. اما اگر یه مرد رومی سفید پوست آهنگر بشه، فوری محسوس نشستن دود بر صورتش. هر کی نگاه کنه میگه صورتت چرا این رنگی شده، صورتش ابلق میشه. ابلق یعنی دورنگ، اسب ابلق، کبوتر ابلق. کبوتر بازا یه اصطلاحی دارن، کفتر ابلق، کفتری که دورنگ باشه ظاهرن. ابلق یعنی دورنگ. رویش ابلق گردد از دوداوری. وقتی که دود تولید میشه، صورت آدم سفید زود نشون میده خودش این دود رو. پس بداند زود تأثیر گناه، تا بنالد زود گوید ای اله. میگه این آدمی که پاکه، وقتی یه گناه کوچکی هم میکنه، این گناه خودش رو نشون میده و این باعث میشه که تأثیر گناه رو حس کنه و به درگاه خدا ناله کنه. زاری کنه، توبه کنه و خدا رو بخواند. چون کند اصرار و بد پیشه کند، خاک اندر چشم اندیشه کند. توبه نندیشد دگر، شیرین شود بر دلش آن جرم تا بیدین شود. آن پشیمانی و یارب رفت از او، شست بر آینه زنگ پنج تو. آهنش را زنگ ها خوردن گرفت، گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. اینجا میگوید که اگر همون ابتدایی که یک گناه کوچکی میکنه جلوش رو بگیره خب موفقه، اما اگر ادامه بده، چون کند اصرار، یه گناه کرد توبه نکنه، فردا هم یکی دیگه بکنه، اینا بر هم انباشته بشه، دیگه زشتکاری و بدکاری عادتش بشه، روشش بشه، پیشه او بشه، بعد پیشه کند، وقت نتیجه چی میشه؟ خاک اندر چشم اندیشه کند. خاک در چشم کسی کردن به معنای اینی که مانع دید او شدن. کسی که خاک در چشمش بره دیگه نمیتونه درست ببینه و تشخیص بده. خاک در چشم اندیشه کردن یعنی اندیشه را کور کردن. آدمی که به گناه عادت بکنه، گناه در نظرش عادی بشه، این آدم فکرش دیگه کار نمی کنه. یعنی منطقا باید بفهمه که این کار ضرر داره، ولی دیده اندیشه کور میشه در اثر اصرار بر گناه و بر کار زشت. این مسئله خطاکاری و بی اخلاقی همش در اثر جهالت نیست، که مثلا فکر کنید اینایی که کار اشتباه میکنن نمیدونن که آثار کارشون چیه یا نمیتونن بفهمن. نه، اصلا انگار یه پرده جلوی چشمشون آویخته میشه که دیگه مغزشون کار نمیکنه، ولی مشکل از مغزشون نیست، مشکل از جای دیگه است. مثل آدمی که قبول داره که سیگار برای ریه ضرر داره، ولی وقتی پشت سر هم سیگار میکشه و معتاد میشه و عادت میکنه، این دیگه این قاعده عقلی و این حکم درست که سیگار یا هر اعتیاد دیگری مضر به سلامتیه، این دیگه کارگر نمیشه، فایده نداره. وقتی تکرار میشه، چون کند اصرار و بد پیشه کند، خاک اندر چشم اندیشه کند. توبه نندیشد دگر، دیگه به فکر توبه نخواهد بود. شیرین شود بر دلش آن جرم، یعنی کم کم، روز اول که گناه میکرد خیلی ناراحت بود، بعد هی گناه کرد، حساسیت خودش از دست داد، دیگه انگار نه انگار که این گناهه، بلکه برعکس، جرم در دلش، گناه در دلش شیرین میشه، بر دلش آن جرم شیرین شود. شیرین شود بر دلش آن جرم تا بیدین شود، یعنی همطور هی میره جلو میره جلو، گناه کوچک در نظرش دیگه مهم نی، گناه بزرگ هم در نظرش کوچک مینماد، گناه بزرگ هم مرتکب میشه و همینطور دیگه دینش از دست میده. آن پشیمانی و یارب رفت از او، این که یه وقتی این آدم اگه یه گناهی میکرد چقدر پشیمون میشد، دست نیاز به درگاه پروردگار برمیداشت، یارب یارب میگفت، اینا دیگه فراموشش میشه. شست، شست یعنی نشست، شست بر آینه زنگ پنج تو. چرا؟ چی شد که این به این وضع دوچار شد؟ برای اینکه بر آینه صاف دلش زنگ پنج لایه نشسته، لایه روی لایه، هی این آینه رو پوشونده. آهنش را زنگ ها خوردن گرفت. این زنگ آهن وجود او رو داره میخوره. گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. گوهر یعنی ذات. اینجا اون اصل وجودش با این زنگ رو به نابودی میرود. گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. این نکته که گناه کوچک رو دست کم نگیرید، این از توصیه های اخلاقی ائمه معصومین، بزرگان پیامبران، در احادیث اخلاقی ما مکرر آمده که جلوی گناه رو همون ابتدای کار بگیرید. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. از این کتاب خوب میزان الحکمه آقای محمدی ریشهری من از باب 1372 که عنوانش هست اتقوا المحقرات، من یه حدیثی براتون میخوانم. اتقوا المحقرات یعنی از گناه‌های کوچک حذر کنید. از صغائر و طرق الی الکبائر، یعنی گناه‌های کوچک راه رو باز میکنه به سمت گناه‌های بزرگ. بعد از قول حضرت عیسی مسیح نقل میکنه، ان المسیح قال للحواریین ان صغار الذنوب و محقراتها من مکائد ابلیس یحقرها لکم و یسقرها فی اعینکم فتجتمع و تکسر فتوهیت بکم، یا فتجتمع و تکسر و فتوهیت بکم. یعنی گناه های کوچک، گناه های خرد، این از نیرنگ های شیطانه که این گناه ها رو در چشم شما کوچک جلوه میده. یحقرها لکم و یسقرها فی اعینکم، در چشم شما این گناه ها رو ناچیز جلوه میده. فتجتمع، جمع میشه این گناه ها. فتجتمع و تکسر، گناه ها جمع میشه، زیاد میشه. فتوهیت بکم، اون وقت کار به جایی میرسه که این گناه ها شما رو احاطه میکنه، بر سر شما سوار میشه. اون وقت شما دیگه گم میشید زیر بار این گناه ها. این یکی از ده ها حدیثیه که در باب پرهیز از گناه کوچک گفته شده. خیلی آدمای مهم وقتی آلوده میشن، اگه فرایند آلودگیشون رو ردیابی بکنید، از اون گناه بزرگی که کردن و وضع خرابی که دارن شما به عقب برگردید ببینید که از کجا شروع شد، میبینی که از یه گناه کوچک شروع شده. یه گناه کوچک کرده، گفته این که حالا چیزی نیست، همین اندازه راه باز شده، فردا یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. مثل آدم رشوه بگیری که یه خورده روز اول گرفته، گفته حالا این مختصر چیزی نیست، یه ذره بیشتر گرفته، یه ذره بیشتر گرفته. قدیما میگفتن که تخم دزه شتر دزه میشه، ضرب المثل بود که یه کسی اگر رفت یه دونه تخم مرغ از خونه همسایه، از زیر مرغ همسایه دزدید، یه بچه اوورد و تربیتش نکردن، زشتی این کارو به روش نیاوردن، سهل انگاشتن این گناه خرد رو، فردا میره یک کار دیگری میکنه، یک کار دیگه میکنه، آخرش دیگه میره شتر میدوزه به جای اینکه تخم مرغ بدوزه. این همین حرفه. مولانا هم اینجا همین نکته رو میگه. دوباره برمیگرده به همون مثال هایی که تضاد رو نشون میده. باز